بسم الله الرحمن الرحیم. شرح احادیث کتاب مواعظ العددیه توسط حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی. احادیث 3873 و 3874. 20 تیر ماه 1398، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ذات یوم لابلیس لعنه الله. یه روز پیغمبر به ابلیس لعنت الله گفت. کم اصدقاؤک، دوستادت چند تا؟ کیان؟ چقدر دوست داری؟ اصناف اصدقای تو کجان؟ بحثی رو ما قبلها داشتیم و تأکیدمون به عزیزان اینه روی این موضوع بیشتر باید کار کرد، بحث معرفی شیطان، شیطان شناسی. سه تا دشمن جدی انسان داره، یکیش نفسه که باید شناختش، یکی در عالم خارج یهود دشمن مؤمنینه، یکی هم همین ابلیسه که در روایات خیلی نسبت به شناخت این سه تأکید شد. شاید حجم روایات مربوط، آیات با مضمون و معنای شیطان و افعال شیطان و کارهای شیطان و برنامه های شیطان خیلی زیاد باشه که از آن خاطرشون هست. یک سال بحث شب پنجشنبه های ما به همین بحث اختصاص پیدا کرد. حدود 50 جلسه پیرامونش بحث شد. مباحث بسیار مهمی هست و جالب اینه که انسان خیلی وقتا تو همین روایات متلفت میشه، خیلی از افکاری که خیال میکنه خودش داره فکر میکنه تازه متوجه میشه اینها همه وساوس ابلیس، وسوسه شیطان. یکی از بحثای شیطان شناسی دوستان شیطانه، کسانی که رفیقن با شیطان، ابزار شیطانن. شیاطین الجن والانس، شیاطین جنی، شیاطین انسی، من الجنت و الناس. یکی از بحثایی که در مباحث شیطان شناسی بود این بحث مطرح شد که شیطان جلساتی با انبیا داشته به دستور الهی. اصلا خدا یکی از چیزهایی که به انبیا مفصل معرفی کرده به حضرت آدم معرفی کرد که این دشمنته، مراقب باش فریبت نده، با تو مشکل داره، حسادت داره از این که تو از او برتری و دنبال زمین زدنت. در روایات مکایدش، برنامه ریزیهاش، دامهاش مفصل بررسی شده و جلساتی هم بوده. یکی از جلسات همین روایاتش داریم میخونیم که پیغمبر به ابلیس فرمود که از امت منم دوست داری؟ رفیق داری؟ اینم گفت بله. حالا به این مضمون، تو امت من چند دسته رفیق داری؟ قال 10 نفر. 10 نفر که به معنای 10 گروهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم لإبليس لعنه الله. یه روز پیغمبر به ابلیس لعنت الله گفت. کم اصدقاؤک، دوستات چند تا؟ کیان؟ چقدر دوست داری؟ اصناف اصدقای تو کجان؟ بحثی رو ما قبلها داشتیم و تأکیدمون به عزیزان اینه روی این موضوع بیشتر باید کار کرد، بحث معرفی شیطان، شیطان شناسی. سه تا دشمن جدی انسان داره، یکیش نفسه که باید شناختش، یکی در عالم خارج یهود دشمن مؤمنینه، یکی هم همین ابلیسه که در روایات خیلی نسبت به شناخت این سه تأکید شد. شاید حجم روایات مربوط، آیات با مضمون و معنای شیطان و افعال شیطان و کارهای شیطان و برنامه‌های شیطان خیلی زیاد باشه که از آن خاطرشون هست. یک سال بحث شب پنجشنبه های ما به همین بحث اختصاص پیدا کرد. حدود 50 خورده جلسه پیرامونش بحث شد. مباحث بسیار مهمی هست و جالب اینه که انسان خیلی وقتا تو همین روایات متلفت میشه، خیلی از افکاری که خیال میکنه خودش داره فکر میکنه تازه متوجه میشه اینها همه وساوس ابلیس، وسوسه شیطان. یکی از بحثای شیطان شناسی دوستان شیطانه، کسانی که رفیقن با شیطان، ابزار شیطانن. شیاطین الجن والانس، شیاطین جنی، شیاطین انسی، من الجنت والناس. یکی از بحثایی که در مباحث شیطان شناسی بود این بحث مطرح شد که شیطان جلساتی با انبیا داشته به دستور الهی. اصلا خدا یکی از چیزهایی که به انبیا مفصل معرفی کرده به حضرت آدم معرفی کرد که این دشمنته، مراقب باش فریبت نده، با تو مشکل داره، حسادت داره از این که تو از او برتری و دنبال زمین زدنت. در روایات مکایدش، برنامه ریزیهاش، دامهاش مفصل بررسی شده و جلساتی هم بوده. یکی از جلسات همین روایاتش داریم میخونیم که پیغمبر به ابلیس فرمود که از امت منم دوست داری؟ رفیق داری؟ اونم گفت بله. حالا به این مضمون، تو امت من چند دسته رفیق داری؟ قال 10 نفر. 10 نفر که به معنای 10 گروهه. 1. اولهم الامیر الجائر. این اول مشخص رتبه است، یعنی برترینشون سلطان ستمگره. تا میگیم سلطان بعضی فکر تاج و تخت و این میافتن، پناه بر خدا، هر کس که بر هر کسی برتری داره امیر،
امارت داره. امیر یعنی کسی که حرف تو رو اون نفوذ داره، اثر داره، او تحت امر توه. امیر از امره، هر کس که تحت الامر توست تو امیر اوست، اویی. در این امارت، در این سلطنت، در این بالاسری جور کنی، ظلم کنی، بی‌عدالتی کنی، رفیق شیطان، رفیق شیطان. من دیگه توضیح نمیدم، رد میشم، یه مقدار حجم روایات گفتیم بیشتر باشه. ول غنی المتکبر، غنا ثروت بستر، فقر یکی از زمینه‌های ترک صبر، غنا یکی از ظرفیت‌های ترک شکر. دنیا داره ابتلا و امتحان، خدا همه رو امتحان میکنه. روزی زمانی کسی دوره ای را به فقر نداشتن، به ضعف زیر دست بودن، که ببینیم چقدر تحمل میکنیم، چقدر صبر داریم. روزی زمانی کسی عده ای را به غنا، به ثروت، به توانگری، به توانمندی، که چقدر شکر میکنیم، چقدر تو این قدرت ها خدا خرج میشه، این پولا برای خدا خرج میشه. خلاصه هم فقر هم غنا بستره، به خودی خود زمینه یک آسیبه. لذا در روایات گفتن که همیشه دعا کنید خدا بیش از کفاف و عفاف و کمتر از کفاف و عفاف بهتون نده، چون هر دوتاش فتنه است. هم فقر فتنه است، اعوذ بک من فتنه الفقر و فتنه الغنا، دوتا فتنه است. فتنه یعنی آزمایش سخت. وقتی دستت تنگ شد، از فکرت، از دلت در بستر حسد و اعتراض به خدا شکل میگیره تا برو بعدش. در روایت داره در مجلس اغنیا نشستید، بالا دست رو دیدی، میگه موقعی که امیرالمومنین میفرماد موقعی که داشتی میشستی و موقعی که داشتی میرفتی توی مجلس، خدا رو به خودت لطیف و رحیم میدیدی که به خود به تو خیلی داده. اولی وقتی رفتی تمدن نه ولا تمدن نه، چشم دوختی که او چی داره، چی بهش داده، خدا چقدر بهش داده، خوش به حالش. میگه وقتی بلند میشی، بلند میشی در حالی که خیال میکنی خدا هیچ لطفی بهت نداشته، و این عین کفر. همش هم پول نیست، تا غنا و ثروت، فقر و تنگدستی، بعضن روحی روانیه، بعضن اعتباریه، بعضن جایگاهیه. خلاصه بالا دستی ها و پایین دستی ها امتحانه. این که میگه خیرکم اوسطکم، کسانی که نه مشهور میشن نه متروک، نه فقیر میشن نه غنی، غالب اهل نجات از اینان، و الا عمده تو این فتنه ها گیر میکنن، یا ذلت میکنن از کردم، یا اعتراض به خدا میکنن، بالا میرن میگن آره ما خواصیم، اخورده مطرح میشن، چهار تا تعریف و چهار تا حرف، سبکسری میاد، مستی میاد، پرت و پلا میگه، حرف بی ربط میزنه. لذا خیلی تأکید شده از خدا بخواید خدا شما رو به این فتنه ها مبتلا نکنه. خدا رحمت کنه. فرمودن خدایا آزمایش، ربنا، این دعای آخر معراج هان، انتهای سوره بر، لا تحمل علینا، لا تحمل علینا ما لا طاقت لنا به و عفا عنا، بگذر از ما، ما رو امتحان سخت نکن، چیزی که توش مردود میشیم نپرس. سوالی که خدا رحمت کنه میفرمون کنفم میکنه، نپرس از من، امتحانی که توش خراب میشم برام قرار نده. هر غنایی گفتم، غنا یه بار انسان فقر مالی داره، یه بار فقر معنوی داره، یه بار فقر ذهنی داره. آقا استعداد ندارم، بس نمیفهمم. خیلی کم ان آدمایی که با این سه بتونن کنار بیان، شاکر باشن و صبور باشن، خیلی کم. خب فتنه میشه، فقیر میگه گناه میکنه، غنی خیانتکار میشه، آدم فقیر دزد میشه، خیانتکار میشه، تعدی میکنه. مال جا به جا میکنه. غنی چی کار میکنه؟ میگه بدترین آفتش کبره. مترف اول اسراف تکبر، خیال میکنه اینا دیگه هست، خیال میکنه مال خودشه، خودش یه سر و گردن بالاتر میره. من کارآفرینم، 500 تا کارگر تو کارخونم دارن کار میکنن، 500 تا کارگر تو کارخونم، این منمنا بزرگ میشه، بیچاره میشه آدم. انقدر بدونید عبادت هیچ متکبری قبول نیست. انسان تا کبر داره سجده نمیکنه. دعای بی سجده و رکوع که خدایا من از تو خواستم اما به اذن تو بود، تو باید بدی. این تو سینه وقتی کبر افتاد دیگه کار خرابه. لا یدخل الجنه من کان فی قلبه مثقال ذره من الکبر، وارد بهشت نخواهد شد کسی که در سینه او ذره، اون ذراتی که تو آفتاب میمید، به اون وزن کبر تو سینه کسی بود، بهشت رو نخواهد دید. خدا رحمت کنه. استاد میفرمود قصه نخورید، تو پیری و مرض ازتون میگیرن این کبرها رو، میبینی یه روزی که هیچ غلطی نمیتونی بکنی، هیچ کاری چی دستت نیست، حافظت دستت نیست، کنترل خودت هم نداری، راه نمیتونی بری. باید بفهمیم همه اینا اراده خداست. الان میبینم، میشنوم، حرف میزنم، راه میرم، خدا داده. یه روز هم بگیره هیچ چیز. خب دومین طایفه‌ای که ابلیس میگه رفقای منن، اقنیای متکبرن. چرا؟ چون خودشونو فاسد میکنن به کبر، دیگرانو فاسد میکنن به ذلت، به تحقیر، به توهین. حسرت رو تو دیده دیگران بیدار میکنن، مردم آرزو میکنن، خب مردم کفر میگن، مردم اعتراض میکنن. شما دقت بکنید توی جامعه که یک ذره فاصله طبقاتی از این حد بالاتر میره، فخرج علی قومه فی زینته، میگه نه حق نداری نمایش اموال و ثروت بدی که اون که نداره. روزه است جلوش میخوای غذا بخوری، گرسنه است میخوای غذا بخوری، همسایه گرسنه است، اگه بوی غذات به مشامش برسه بلا افتاده تو خونت، مطمئن باش. این بلاهایی که الان تو زندگی هست خیلیش مال همینه ها، اینا اثر داره. حالا یا از دین میپذیریم یا در تجربه های توجه و دقت، چون هر تجربه علامت آدم دقیق و با دقته، و الا اینقدر انسان ها هستن یه مطلب رو 100 بار تجربه میکنن، ضربه میخورن، باز نمیفهمن، چون دقت و التفات ندارن. اگه هوشیاری و دقت بلند شد، بیدار شد، بالا رفت، قشنگ میبینه اه بله دارم میخورم، از کجا، از همین کارا. پس سومی کسی هستن لا یبالی، براش مهم نیست کجا در آورد، کجا خرج کرد. اینم دوست شیطانه، اینم استقاء شیطان در امت پیامبره، از امتها، ولی دوست شیطان، رفیق شیطان. رفیق شیطان یا به معنای سلطه شیطان بروس، یا به معنای ابزار شیطان در جامعه است. اینو اول معنا نکردم. کسی که رفیق شیطانه یا عامل نفوذ شیطان در جامعه است، یعنی شیطان از طریق این کار میکنه، یا به این معناست که شیطان کاملا برش مسلط دی. والعالم الذی صدق الامیر علی جوره. طایفه بعد عالمی است که سلطان رو در ظلم تصدیق میکنه. تصدیق یعنی ظالمی ظلم میکنه، این عالم او رو در این ستمگری و ظلم درست کار معرفی میکنه. صدقه تصدیق میکنه، میگه درسته. بعضی میگن همون توجیه کردنه، فتوا سازیست، حکم مطابق با جوره. بعضی میگن نه، همین سکوت هم کافیه، ولی ظاهر کلمه صدقه است، یعنی به نوعی عملشو تصدیق کنی، آره، راه شرعی براش پیدا کنی، توجیه پیدا کنی. ستمکاره بیا بگی بله، او دنبال ستمشا، تو بگی بله به خاطر اینجور میشه این آدمو اینجوری مجازات کرد.
علمایی که پناه بر خدا، توجیهگر جریان ظلم و ستم و رفتارهای غیر الهی. مسئولیت علما خیلی بالاست، سکوتشون بعضن بخشیدنی نیست. خدا هممون عاقبت به خیر کن. عالم چیه معناش؟ اینجا میگن عالم یعنی کسی که وجاهت علمی در جامعه داره، حرفش زی نفوذه. عالم یه بار در مقابل جاهله، یه بار عالم در مقابل عوامه. اینجا ظاهر عالم در مقابل عوامه، چون مردم به اون نگاه میکن. در طول تاریخ علما اینی که جایگاه داشتن، کربلا رو رقم زدن، شهادت رو به فتوای عالم شورای تصدیق کرد، گفت علی و حسین خروج کرده. عالم بود و جایگاه، شاگرد امیرالمؤمنین بود در قضا کارو کرد. رفیق شیطان. پس این عالم در مقابل جاهل نیست و در مقابل عوامه، یعنی علما، امامه به سرهایی که امائم و گندن دارن ها جایگاه دارن. عالم بعضی هم میگن یه خورده میرفت جلوت، میشه رفت جلوتر، و اون چیه؟ میگه میدونه خطا داره میکنه، داره تصدیق میکنه. عالم اگه در مقابل جاهل باشه، یعنی کسی که میدونه ظالم ظالمه ولی او داره تصدیق میکنه. این معناست، یعنی عالم در مقابل جاهل، یه بار عالم در مقابل عوامه. اگر عالم در مقابل عوام باشه ما یه خورده بالاتر میتونیم. فقط مربوط به روحانیان نیست. امروز ممکنه مردم دیگه حرف ما آخوندار رو بعضی خیلی اعتنا نکنن، دانشمندار رو گوش بدن. دانشمندار بیان ابزار بشن، تصدیق کنن، بگن بله این طرح لازمه. طرحیست که توش تفاول اموال بیت المال ظلمه، راهی نیست برای اقتصاد نمیدونم کلان کشور مفیده. این طرح چنینه، همش ظلمه ها. اون کسی که اعتبار داره و اعتبارش سلطان رو تصدیق و اعتبار براش درست میکنه، رفیق شیطانه، هر کی میخواد باشه. و تاجر الخائن، این کسب کلاهبرداری عمدش در معاملات. لذا میگفتن اگر اهل امانت نیستی کاسب نشو. از کاسب غیر امین خرید نمی کردن. خدا ریشه مبازر، ریشه عوامل نفوذ و تهاجم فرهنگی رو تو کشور ما، تو جامعه اسلامی نابود کنه. همونطوری که برای طلبگی گزینش می کردن بازاریای قدیم، مردم وقتی بچه هاشون رو میذاشتن تو بازار اینا رو تست میکردن، اگه میدیدن امین نیست بهش میدون نمیدادن. چهار سوق میشستن پیر مردهای قدیمی بازار، پشتی ها رو میذاشتن، حلقه معرفتی اخلاقی داشتن، امناء مردم بودن، رزق مردم دست ایناست، بازار دست اوناست. میدیدن یکی سوداگر دنبال سودجوه میدون نمیدادن، زمینش میزدن، نصیحتش میگفتن، میگفتن از این راه برو بیرون، به درد این کار نمیخوری. نمیذاشتن. حالا چیکار میکنن؟ پول مردم برمیدنن فرار میکنن. ما به دشمنانمون اعتماد کردیم تو بخشهای مختلف، ضربش هم داریم میخوریم. ما تو دانش و علم، ما تولید دانش داشتیم، علم داشتیم، حوزه های علمیه شاخه های مختلف علمی داشت، کلا سرمون گذاشتن، اینا رو از ما گرفتن. ما فرهنگ داشتیم، ما میراث داشتیم، فریاد میزدن بابا تهاجم فرهنگی ریشه همه چی رو خواهد کند. ما بچه بودیم، نوجوان بودیم، میشنیدیم تو خارج از کشور این مقدار طلاقه، میگفتیم مگه میشه این مقدار چنینه؟ این مرضا رو وارد کردن تو جامعه ما. یکی از چیزایی هم که تو بازار ما بود این امانت داری بود. اصلا میگفتن فلانی بچه بازاریه، بیشتر از آن که جنبه پولی داشت جنبه اخلاقی داشت. بچه فرهنگیه، پدرش فرهنگیه، یعنی این فرهنگیه.
جنبه اعتباری امانتداری داشت. در روایات ما میگه اگه امانت نداری اصلا تو کار کسب کار نداری، چون کسی تو کار خرید و فروش وارد شد نمیتونه، اصلا امکان نداره. امروز تو بحث قبلی صبح عرض میکردم، نفس مگه ول میکنه؟ تو انتخاب ها نفس زنده است، زنده است. میدونی یعنی چه؟ نفر لحظه به لحظه به گرایش های تو رو رصد میکنه و به تو جهت میده. مگه میذاره تو درست حرف بزنی؟ مگه میذاره تو اونجوری که عقل و شر میگه عمل کنی؟ هول میده. مگه میذاره تو این خط رو صاف بنویسی؟ دست تو تکون میده. نفسه. کسی که روح امین نداره، روح امانت داری در اون نیست، نمیتونه خیانت نکنه. اصلا امکان نداره، امکان نداره. حالا لزوم فرمودن تجارت نکن. دوست دارم بر سر اصحابم با تازیانه بزنم. امام صادق الفقه سمت تجاره، الفقه سمت تجاره. عالم بودن، بازار دست هر کی نبود. الان ببینید بازار دست کیه. اصلا آر بود برای بازاری تو محلش کسی وجود داشته باشه که گرفتار باشه، باید مشکلشو حل میکرد تا برسه بیاد تو معامله. از کردم چون مردم اعتماد میکنه. شما هیچ وقت اینو بدونید، روح معامله اعتماده. ید امانی یعنی همین، روح معامله. وقتی من از شما ایس خرید میکنم دارم اعتماد میکنم به قیمتی که داری میذاری، به جنسی که داری تحویل میدی، به وعدهی که در تحویل داری میدی. همش امانته، همش امنیته. اگر نگران باشم جنس تقلبی باشه، وعدت رو هوا باشه، چک و سفته و اینها نمی گرفتن انقدر. تاجر خائن رفیق شیطانه، باز به دو معنا. یکی از معانیش اینه که تحت تسلط، یکی از راه های نفوذ شیطان. بیدین درست میکنه، بیدین درست میکنه، مردم رو پریشون میکنه. ردشیم. والمحتکر، کسی که احتکار میکنه که دیگه میگه اینم از رفقای شیطانه. غالب فقها ما احتکار طعام رو میگن، ولی بعضیا تعدی میکنن در مایحتاج و ضروریات. میگن حالا فرض کنید کسی اومد هوا رو احتکار کرد، مردم میخوان نفس بکشن، اختلال در زندگی عمومی جامعه. حالا یکی مثلا تمر جمع کنه، مثلا تمر احتکار کنه، یا مثلا سیگار چپق، مثلا کلکسیونا رو احتکار کنه، خب بکنه هر چقدر میخواد جمع، آقا گرونش کنه، به درک گرون کنه، که مردمی که میرن چیزایی که هیچ مایحتاج نیست گرون میخرن، یا پول اضافه دارن یا مشکل عقلی دارن، عیبی نداره. احتکار در مایحتاج میگن از گناهان کبیره است احتکار. و زانی، حالا چرا اینا رفیق شیطانن؟ باز گفتم یا ابزار شیطانن، چون مردم رو داغون میکنن، بیدیم میکنن. زانی هم حالا یا به دلیل ترویج این فعل یا به دلیل آلودگی خودش وارد نمیشه، ولی شاید یه جمله‌ای که بشه گفت، بحث گناهان کبیره ما زنا رو رد کردیم، خیلی هم روش تمرکز نکردیم، وایستادیم وای نستادیم، ولی یه بحث اشارهی گفتیم. بازم این اشاره رو میگیم، هفته یه حجاب، بحثای مفصلی بزرگان در مورد حجاب دارن میکنن. خیلی ها سعی میکنن این امر رو سهل انگاری کنن که آقا حالا مثلا حجاب مگه چه حکمیه؟ انقدر این غریزه قویه، انقدر این چاله چاله خطره، انقدر این پرتگاه عمیقه، که اگر کسی به دست این غریزه افتاد یا اگر این فرهنگ عفاف در جامعه آسیب دید، همه چی نابود میشه. خانواده نابود میشه، نماز نابود میشه، نابود میشه. لذا در قرآن زنا و شرک معادل هم قرار داده شدن. انسان مؤمن حق نداره با زن مشرکه و زن زانی ازدواج کنه. زن مؤمن حق نداره با مرد مشرک و مرد زانین ازدواج کنه. ببینید عدل اینجاست، نابود میکنه ایمان رو. این رخت خواب گناه، این بستر گناه، گناهیست که چیزی برای کسی باقی نمیذاره. و چون کشش بالاست، این دیوار امنیت و این مرز امنیت و خدا آورده رو حجاب. همه هم گفتن غرض اینه. لذا اولا اربت من الرجال، اگه کسی شد، کسی که هیچ غریزه ای نداره، حجاب فلسفه ای جز این نداره. هر کس با حجاب می جنگه میخواد آزادی جنسی غرب، حیوانیت و اومانیسم غربی رو تو کشور بیاره. هر کس با حجاب مشکل داره، با عفاف مشکل داره. اصلا حجاب ظاهر، باطن یعنی عفت، یعنی انسانیت، یعنی حیا، یعنی شرم، یعنی نهاد خانواده، یعنی مرزهای عقلایی و عقلی، شرعی و دینی روابط جنسی. وقتی حجاب برداشته شد، خودمونی شدیم، همه جامعه به هم محرم شدن، چیزی باقی نمیمونه. دلیلی وجود نداره اون مسئولیت ها و اون بارهای سنگین زندگی رو فرد به دوش بکشه که پدر بشود. برداشتن حجاب یعنی رفتن مادری، چون فاحشه که مادر نمیشه. برداشتن حجاب یعنی رفتن پدری، چون زانی که زان پدر نمیشه، مرد زناکار و عیاش و هرزه، هرزه که پدر نمیشه. نه تنها برای فرزندی که عورده پدر نمیشه، اصلا حاضر نیست بار مسئولیت پدری رو، تولدش رو قبول بکنه، یعنی نابودی نسل، یعنی نابودی اخلاق. خاطرم از تو یکی از این جلسات دانشگاهی بعضی گفتن آج آقا این همه گناه هست، چرا به این حجاب حالا شما گیر دادید؟ خودم چون نص روایات داره میگه نظر و سهمون من سهامن ابلیس مسموم، قلب بیمار میشه. اصلا خیلی بدبختی های انسان به خاطر نداشتن عفاف به وجود میاد. بسیاری از مشکلات مال بیعفتیه. لا دین لمن لا حیا علیه، اصلا پایه، یکی از پایه های اساسی دین حیاست. بیهجابی بیهیاییه. به نام تمدن، چه ربطی به تمدن داره؟ ما تمدن ها، اولا تمدن اگه به معنای پیشرفت ابزار آلاته که این که پیشرفت نیست، اما اگر تمدن به معنای تمدن انسانی یعنی تعالی فرهنگ، بیهجابی و بیعفتی و بیهیایی در نقطه تضاد با تعالی و فرهنگ و تمدن انسانی است. انسان بیهجاب و بیهیا که فرهنگ نداره. شما آمارهای اجتماعی رو ببینید، یه جامعه شناسی که سرش به تنش بیارزه نشون بدید که بگه حجاب برای جامعه ضرورت نداره. ما نه تو ماتریالیستا، نه تو بیدینها چنین آدمی نداریم. البته امروز بازی خاص میکنن، اینو در جای خودش ما مکرر گفتیم. عقل بشر، فطرت بشر به دلیل محدودیت و آلودگی نمیتونه حدود رو تشخیص بده. محتاج به خداست، محتاج به وحی، محتاج به بیان در قرآن. اصل حجاب رو میفهمه اما حدش رو نمیفهمه. هیچ انسانی نیست که بگه بی حجابی مطلق جایزه. هیچ انسانی، مگر یک حالا معاندی در طول تاریخ نبوده. اینا همین الانش هم تو اقلیتن، با حیاهوس، با مظنون نمایی، با ربط دادن نمیدونم پیشرفت زن در جامعه به حجاب، با یک مزخرفاتی حرفا رو به هم میبافن که بیان حرفشون رو اثبات بکنن. هیچ ربطی نداره. اعداد و ارقام هم در طول تاریخ نشون داده که خیلی وقتها، بلکه بیشتر وقتها، این آزادی ها نه تنها پیشرفت اجتماعی نمیاره برای زن، پیشرفت اجتماعی میاره، زن رو کالا میکنه. بحثش مفصله. نه من، نه ما، نه مسلمونا، نه فقط متدینین و اهل ادیان آسمانی، انسان های بسیاری
در مورد ضرورت عفاف و حجاب کتاب نوشتن، مقاله نوشتن، حرف زدن. حالا تو این فرصت‌های مشکلات اقتصادی مردم هم بعضیا شیطنت میکنن، فرصت جویی میکنن و سعی میکنن با طرح این مسائل فضاها رو باز آلوده تر از همین چیزی که هست بکنن. حد توقف هم نداره. حالا میگفتن یه ذره موم اگه بیرون باشه چی میشه؟ گفتیم ما نمیدونیم اصلا چی میشه. ما نمیدونیم، ولی وقتی ما میفهمیم حجابی لازمه، حدشو شارع خدا تعیین کرد. ولی از ابن به خمهره نه علا جویوبه، نه نص قرآنه. دو، بعدن که باز شد فهمیدیم چی شد. جامعه شد محل خودنمایی جنسیتی. کسانی که گدای جنسیتی هستن ریختن تو خیابون. مرز ندارن، مبنا ندارن، برنامه ندارن. میشه همه که شد رد شیم حرفو تمام بکنم. ریشش از همین نقطه کنترل چشم و حجاب، ریشه همینجاست. فرزندان نامشروع، یک، بچه های بی سرپرست، دو، خانواده های متلاشی شده، سه، همه اینا تو همین چارچوب به وجود اومد. سال 51 در کشور ما در استان یزد کلن یک طلاق ثبت شد و اون هم به توافق حل شد. عروس خانم برگشت به خونه زندگی کرد و تا آخر هم زندگی کردن. ریش سفید اومدن حل شد. ببینید وضع جامعه رو. کم پیش می اومد ما همین مسجد 30 سال، 30 و خورده سال داریم کار فرهنگی با جوان میکنیم. تو 10 سال اول کارمون شاید 1 نفر 2 نفر هم نیومده بودن بیان بگن پدر مادر ما از ما جدا، از هم جدا شدن. الان بیا ببینید الا ماشاءالله مشاوره ها همینه. ضربه های روحی و عاطفی که بچه ها سر این مسئله خوردن، ارمغان گدایی از غربه، ارمغان خودباختگی در مقابل فرهنگ غربه، ارمغان ذلت در مقابل غریزه است که انسان نابود بشه، انسان از بین بره. اینا رفقای شیطانن. کی؟ کسانی که اهل زنا هن. ما با حواشیش هم اضافه کردیم و زنا اول اینه ان نظر تو روایات هست. زنای چشم نگاه کردنه. من هم زنی که عطر میزنه میاد بیرون فهیه زانیه. چند تا معنا کردیم. خود این یه نوع زنا، زنای نظره. دو، سه، میگه آلوده این خواهد شد. حالا این چه آثاری دیگه تو آسمون داره، تو معنویت داره، تو خدا رحمت کنه میگه وقتی غریزه رو عبوردی از کانال خودش عبوردی بیرون، کسی که تو این میدون گناه کرد تو میدون دیگه هم گناه میکنه، تو میدون دیگه هم گناه میکنه. کسی که حرمت خدا رو اینجا شکست، حرمت خدا رو جاهای دیگه هم میشکنه. غرب این راه رفته، مسیحیت این مسیر رو طی کرده. خدا انشاءالله هممونو حفظ کنه. و آکل و ربا، صنف دیگه‌ای که از رفقا شیطانه کسانی هستن که رباخارن، رباخارا. اینم باز تو روایات خیلی تأکید شده. سرمایداری نامحدوده هر چه معنا بشه، چون تحلیل مفهوم ربا بحث عمیق فقهی داره، بعضی از صورتاش محل اختلافه، وارد نمیشم. اما خدا مبادلات و معاملات عادلانه رو احل الله البیع تجویز کرده، اما سودجویی روزافزون یا به صورت فقهی نگاه کنیم قرض، ربا در قرض، هر چیزی که بگیم، چون بحث داره ربا که واقعا اون چیزی که خدا حرام کرده چیه، یک نوع صورت معامله است، یا اینکه بحث عمیق اقتصادی باید کرد، فقه الاقتصاد رو باز کرد، عمیق خوند تا ببینیم چی میشه، چی در میاد توش. بعضی از صور معاملاتی رایج رو هم ملحق به ربا میدونن، شبه ربا میدونن. بحثی داره. فأذنوا بحرب من الله، به هم ریختن نظام اقتصادیه. خلاصش اینه، یه عده همش میبرن سود میبرن، یه عده همش میبازن باید بدن. هی فاصله طبقاتی زیاد میشه و این منشأ بسیاری از فسادها در جامعه است. اینم از رفقای شیطانه.
ول بخیل، آدم خسیس، اینم رفیق شیطانه. چند جور معنا کردن، یعنی کسی که در ادای واجبات مالیش بخل می‌ورزه، این معنای، یعنی زکاتشو نمیده، خمسشو نمیده، واجبات مالیشو ادا نمیکنه. این معنا بشه روشنه. خب وقتی زکات منع شد، زکات یعنی چی؟ یعنی شما هر کار بکنی یا به دست خدا به تعبیر موحدین، یا به شانس اقتصادی به تعبیر ماتریالیستا، یه عده پول زیادی در دستشون قرار میگیره و یه عده در دستشون پولی قرار نمیگیره، چه باید کرد؟ از کردم نظام بشری میگه مالیات بر میگردونه، خدا هم یه نظامی قرار داده. کسی که این مالها رو پرداخت نمیکنه، فاصله طبقات اجتماعی منشأ جرمه ها، جرم های بسیار بزرگی به دلیل انجام میشه، چون طرف وقتی میبینه جامعه به او هیچ نگاهی نمیکنه، هیچ توجهی نداره، هنجارها رو میشکنه، هویت شهروندیشو زیر پا میذاره، میگه بذار هر جور میخواد منو نگاه کنن، بذار من شکممو سیر کنم، بذار کار خودم حل کنم. انواع سرقت ها اختلاس ها تو جامعه ها یکی پس از دیگری به وجود میاد. اما اگر این یه سرریز داشت، همین فرد به خاطر این مشکلات دید داره یه حمایتی بهش میشه، ظرفیت پیدا میکنه که یک، اون فقر رو تحمل کنه، هم میفهمه اگر بخواد جرم رو اتخاذ کنه این کمک ها چی میشه؟ قطع میشه. صریحا مصاحبه میکنن، بحث میکنن که اگه این اموال ما ندیم، این مالیات ها رو به فقرا ندیم، جامعه پر از جرم خواهد شد، اختلاف طبقاتی نابود کننده است. غیر از اینه که حالا این بحث مادیش بود، در بحث معنویش این فقری که این فرد رو داره آزار میده، این پسرش داره به پسر تو نگاه میکنه، به لقمه تو داره نگاه میکنه، به لباس تو داره نگاه میکنه، به سبک زندگیت داره نگاه میکنه، آه میکشه، این بلا میندازه تو زندگی. کثیرن تجربه کردن، اگه کسی دوست داره تجربه کنه، بسم الله، بسم الله، پناه بر خدا، بسم الله. والذی لا یبالی من عین یجمع المال، این عنوان یا شبیه همون عنوان قبلی، اون کسی که ابا نداره که از کجا پول جمع کرده، از کجا پول جمع کرده، معنای خیلی شاید، یعنی از کجا کسب کرده، یه بار نه، اون اجتماع اموالش چجوری به وجود اومده. دو تا مطلب ها، ما یه کسب داریم، یه جمع داریم، ذخیره کردن، این دو تا مقوله سواس. اگه باشه دو تا معنا داره، من دیگه وارد نمیشم. ثم قال له النبی، روایت رو تمام بکنم چون وقت نیست، میگه پیغمبر به ابلیس فرمود فکم اعداؤکم من امتی، تو امت من دشمنم داری که به قول ما پدرتو در بیانن. ابلیس عرض کرد 15 نفر، 15 گروه هم هستن که دشمنان من هم، با من جنگ دارن، منو به زحمت میندازن، درگیریم. یک، اولهم انت یا محمد صلی الله علیه. اولیش توی رأس این امامه، بزرگترین دشمن ابلیس که با مجاهدتهاش انسانها رو از دست ابلیس آزاد میکنه و امروز در عالم حیات ما، عالم حالا ظاهری ما، حضرت بقیت الله الاعظمه. همینیست که همه امت رو او داره جلو میبره. انی ابغضو که من با تو دشمنم، والعالم العامل بالعلم، پشت سر پیغمبر عالم اهل عمل، عالم با عمل. چند تا اثر داره مکرر گفتن، یک،
عالم با عمل علمش میشه علم نافع. دو، علمش درست میشه، چون وقتی عمل شد علم خطاشو تو عمل میگیره، چون انسان پندارهای متعددی داره، این عمل به علمه که باعث میشه علم انسان ناب بشه، صاف بشه، پاک بشه، درست بشه، حقیقت بشه. این اول. دومین اثری که داره اینه که مردم به علمش عمل میکنن، قبول میکنن. مکرر گفتیم مرحوم آمیز عبدالکریم حائری این جمله رو به طلبه ها نصیحت میکند که بدونید مردم، میفرمود مردم انبیا رو به معجزه و کرامت میشناختن، ما رو به عمل، به علممون. خدا رحمت کنه، اینجور میگفتن، میگفتن بزرگترین کرامت یک عالم اینه که به علمش عمل کنه، چون معجزه اثر میکنه. یعنی اگه پیغمبر شق القمر میکرد مردم بهش گرویدن، عالمی که به علمش عمل کنه مردم بهش گرایش پیدا میکنن، نفسش اثر میکنه، موعظش اثر میکنه. روایات تصریح به این معنا داره، علمش صاف میشه، ناب میشه، درست میشه، حرفای بیهوده نمیگه، پرت و پلا نمیگه، بجا سخن میگه، بصیرتش اضافه میشه. عالم اهل عمل، اینم دشمن منه، کار منو مشکل دار میکنه. معلومه چیه معناش دیگه؟ یک، از سلطه من خارج شده. دو، دیگران از سلطه من چیکار میکنه؟ خارج میکنه، نمیذاره من با جهل مردم رو بدبخت کنم. علم داره و علمش رو مردم میبینن، علمش رو مردم اثر داره. چرا؟ چون اهل عمل. و حامل القرآن اذا عمل بما فیه، حامل قرآن همون قاریان قرآن بودن که قرآن رو در مردم تدریس میکردن، عالم حالا شأنش رو بالاتر میدونن. حامل قرآن بالخصوص تو این روایت ذکر شده، همه معلمای قرآن اگر اهل عمل بازدن کنه، اذا عمل، این هم دشمن منه. بعضی اینو هم عرض عالم میدونن، بعضی عالم رو بالاتر ردش. و المؤذن لله خمست اوقات، کسانی که برا خدا اذان میگن، مؤذن لله، خدا رحمت کنه. حالا این اذان داستان مفصل رواییش که در آسمان ها در اون ساعت اذان داده میشه و مؤذن شعارش با شعار آسمانی ها یکسان میشه، مطالبی خلاصه نفس اذان گفتن اثر بسیار بالایی داره. در بعضی از روایات داره شیاطین رو دور میکنه، غفلت رو بر میداره، مؤمن رو متذکر میکنه. اگر شما تجربه معنوی اخلاقی داشته باشید که عمدمون به لطف الهی در ایام رمضان این حالت بهمون دست میده، نفوس انسان نسبت به اذان واکنشش متفاوته، یه شیرینی خاصی برای انسان داره. اینو میگن همون طرد ابلیس از یهومون علی قلب بنی آدم دیگه. شیطان خیمگاهش قلوب ماست، قلوب فرزندان آدمه، خیمه میزنه رو دلها. اذان یکی از عواملی است که اینها رو دور میکنه. بحث مفصل داره، واردش نمیخوام بشم، اما اجمالا تو روایات این تأکید شده. اول مؤذن علی ابن ابی طالب. و محب الفقرا، کسانی که فقرا رو دوست داشته باشن. کلمه حب گفته شد، این کلمه رو دقت کنید، چون فقرا دو تا بیچارگی دارن. یکی گفت گرسنه است، دستش تنگه، ها، زیر دسته. یکی این که دستش خالی، یکی این که زیر دسته، کم دیده میشه، کوچیک دیده میشه. ممکنه من نتونم دستی فقیر رو بگیرم، میگه همینقدر که درد دلش رو برطرف کنی، بهش توجه کنی، تحقیر نشه، احترام. میدونید که خیلی وقتا خیلی کسا دست به دزدی میزنن نه از رو گرسنگی، به خاطر تحقیر. خیلی کسا خودشون حالا دزدی هم نکنن به آب و آتش میزنن به ثروت برسن، نه برای اینکه بخورن، نه برای اینکه بپوشن، برای اینکه دیده بشن، برای اینکه انسان شمرده بشن، تکریم بشن. لذا اینکه اهل بیت ما به فقرا تکریم میکردن، احترام میذاشتن، دعوت فقرا رو من عرض میکنم حتی المقدور اجابت میکردن، مهمانی های بزرگ اصلا اجابت نمیکردن، فقیرها بعضن تو کوچه نشستن یه سفره پهن کردن، یه نونی گذاشتن دارن با هم میخورن. ایام کرامت میگه آقا علی ابن موسر رضا عبور میکرد، این فقیر رو کرد اول حسن با ما هم سفره میشه، حضرت همونجا نشست باشون هم سفره شد. تکریم فقرا یعنی دوستش داشته باش. وقتی دوستش داشته باشی نمیذاری دخترت جلو دخترش یه لباسی بپوشه که دخترش زجر بکشه، تو اگه دوستش باشی این کارو نمیکن، آزار میبینه. محب فقرا بودن یعنی همین، یعنی بهش احترام بذار، ببینش، بهش توجه کن. همیشه لازم نیست کاری براش بکنی، از زمین اشاد نتونی براش بخری، نداشته باشی، اما بهش احترام بذار. دیده شدن، مورد توجه قرار گرفتن، این یکی از حقوق انسان هاست. لذا در روایات داره که در مزامین روایی اگر فقیر از رحم تو رو دعوت کرد، مکرر گفتیم اولین نفر برو، آخرین نفر پاشو. اما اگه اغنیا رحم دعوتت کرد، آخرین نفر برو، اولین نفر پاشو. ما تو آخرین نفر میگیم کسی که خارج از وقت میاد، نه یعنی کمترین زمان اونجا بمون. این حب فقراست. بحثای دیگه ای داره که من وارد میشم. محبت فقرا فقط اثرش این نیست، انس با فقرا انسانو شاکر میکنه، انسانو از اطراف فاصله میده، صرف کمک کردن به فقیر نیست، فقیر به من و تو هم کمک میکنه. من وقتی رفتم خانه خیش من که دستش از من تنگتره، وقتی دارم میام بیرون میبینم خدا خیلی بهم داده. اما اگر محبت اغنیا تو دلم افتاد، وقتی دارم برمیگردم خیال میکنم خیلی هنر کنم، میگم خدایا باشه صبر میکنم. نه بابا اصلا به اندازه کفاف به تو داده، او اضافه است و بیچاره است. روح سپاسگزاری از بی میره. اینا همه اثر همین کلمه است. محب الفقرا والمساکین والیتاما. دیگه باقیش فقیر کسی است که به اندازه نیازش نداره، مسکین مازاد بر این که به اندازه نیازش نداره، میگن بدهکاری هم داره، مستکین یعنی مریض هم هست بیچاره. یعنی محب به فقرا. ولی یتاما، یتیم هم گفته شد. و ذو قلب رحیم، آدم با رحم. دشمن من شیطان، میدان کاریش فقر و غناست، میدان کاریش تکبره. وقتی تو متواضعی، به خاطر پول دارید این فقیره رو ترک نمی کنی. عرض کردم خیلی بیچارگی ها به خاطر اینه که طرف دیده نشده. این داستان عبای قیمتی پسر ناینی رو یه بار گفتیم برای عزیزان، که وقتی پدر نهیش کرد که این عبای گرون چیه تهیه کردید، گفت خمسش رو دوبار دادم، یه اول سال یکی آخر سال، 5 تا خریدم، 4 تا به فقرا دادم، یه دونم خودم پوشیدم. جوان دیگه نمیدونه. خوب دقت کنید، یکی از علامتهای حب فقرا اینه که سبک زندگیمونو خیلی با اونا متفاوت نکنیم. هرچی داشته باشم تو آتش حسرت بیچارش نکنه. میگه پدر ناینی بزرگ به پسر فرمود، پسرم ما نمیتونیم، اونقدر ثروت نداریم که به همه فقرا با کمک کردن دستگیری کنیم، اونها رو کمک کنیم، اما میتونیم با ساده زیستن ذلت فقر رو از رو دوش اونها برداریم. وقتی ببینن ما هم مثل اونها عبامون ساده است، احساس حقارت نمی کنن. این جمله مشهور ناینی بزرگ. وقتی ببینن ما مثل اونا ساده زندگی میکنیم، اذیت دیگه نمیشن. وقتی ببینن ما مثل اونا رفت و آمد میکنیم، تحقیر نمیشن دیگه. محب فقرا. میدان شیطان جمع میشه برای این آدم. این راحت میتونه ایمانش حفظ کنه. چون تحقیر دیگه بالا سرش نیست. گرسنگی هست، فشار روحی و روانی که دیگه رو دوشش نیست.
بچهش احساس حقارت نمیکنه دیگه. محب الفقرا و الیتاما و المساکین و قلب رحیم، آدم با رحم. چرا؟ چون بسیاری از جرم مال بیرحمی. از نهاد خانواده شروع کنین تا برید تو جامعه، مسئولینی که دلشون برای زیر دستا نمیسوزه، فکر بغل دستی نیست، فکر همسایش نیست، بیرحمه، رحم نداره. خدا رحمت کنه. میفرموده یکی باشه درد دلای آدم رو گوش بده، همین قصه هاش یادش میره. این زو قلب رحیم رو خیلی بیرون نریم، تو خونه خودمون. آقا دلت برای بچت بسوزه، دلت برای زنت بسوزه، دلت برای شوهرت بسوزه. اگه دلت برای شوهرت سوخت، اگه دلت برای زنت سوخت، نسبت به هم ترحم داشتید، زن مرد جرم انجام نمیده، خلاف نمیکنه، نمازشو ترک نمیکنه. کجا قلب خالی میکنه؟ اینکه انسان یه نفر رو نداره باش درد دل کنه. خدا رحمت کنه، قدیمی ها میگفتن انسان هر مشکلی پیدا کنه اگه بره تو خونه، خونه کانون محبت و رحم و شفقت باشه، محبت اشتباه نشه، رحمه. اونی که انسانیت رحمه. عشق یه غریزه است، از غریزه چیزی در نمیاد، عشق خودخواهیه. اونی که از توش انسانیت در میاد رحمه. اقرب اسما به اسما الهی ارحم الراحمین، اسم رحمان و رحیمه. خدا بعد از اسم ذات که غیب محض، هیچ کم نمیدونه یعنی چی، و الله از اله و واله که در حیرت رفتن نشناختن این ذاتو، معنای اسمی که فهمیده میشه رحم. رحم انسان‌های رحیم خدایی‌اند. رحم کن، دردشو می‌بینی دردت بیاد. خیلی این اثر داره، من وارد نشم. باز یکی از پایه‌های دین، لا دین لمن لا رحم لک، کسی که رحم نداره دین نداره، دین نداره. میخوام روایتو تمام کنم، فرصتم تقریبا تمام، 50 دقیقه بیشتر شاید داره میشه، تمام بکنم عرضمو. رحم، رحم. اگه یه رحیمی باشه، یه رأفتی باشه، باز میگم عشق کاربرد نداره، خودمونو گول نزنیم. علتی که زندگی ها بعد 2 سال هیچی توش نیست، چون خیال کردیم با عشق، عشق هی میگن عشق، کو عشق؟ عشق 2 سال دوام نداره که. گفت معنای دیگه هم داره، آقا عشق همه. گفت عشق همه یعنی چی؟ گفت یعنی حالم اینجوریه. 5 دقیقه خب عشقت اینوری میشه دیگه. این رحمه که هیچ وقت نمیره، هیچ وقت خطا نمیکنه. ادبیاتو به هم نزنن. محبت، محبت، بنو محبت، بعد میگن تفاهم. خب این همه حرفای قشنگ مشنگ زدیم، پس چرا انقدر طلاق هست تو جامعه؟ چرا انقدر مشکل هست تو جامعه؟ و ذو قلب رحیم، این دشمن منه. چرا؟ چون من بیچارش کردم تو مشکلات، میخوام مخشو بزنم، گناه کنه، جرم کنه، نماز نخونه، کفر بگه. همین که یه آدم رحیمی پیدا میشه برمیگرده. داستان نمیخوام بگم، ورق بزنید تاریخ رو از پیغمبر امیرالمومنین ببینید، کلمرها رو ببینید، رفتارها رو ببینید، سیره رو ببینید. چرا انسانهای پیرامون اینها به راحتی خدا رو پیدا میکردن؟ رحم بود، رحم. والمتواضع للحق، انسانی که در مقابل حق افتاده است میپذیره، حق پذیری، تسلیم حق بودن. باز بگیم از نهاد خانواده برید تا هر جا که میخواید برید، اگر روح تسلیم در مقابل حق، تواضع در مقابل حق، قبول حق. آقا حق چیه؟ حقیقت جوی درست چیه؟ شایسته چیه؟ بایسته چیه؟ چیکار باید کرد؟ و شاب نشأ فی طاعت الله الذی یصلی باللیل و الناس نیام. اونی هم که باز دشمن منه، خدا رحمت کنه، میفهمی؟ یعنی شیطانو عقب میرونن اینا، اینا شیطانو عقب میبرن. ناراحتم از دستش، میرم بهش اعتراض میکنم، وقتی یه خورده مکس میکنه میگه حق با شماست، مثل آبی که رو آتیش بذارید بریزید فتنه ها برداشته میشه. از خانواده گفتم تو هر جا که میخوای برید، اگه روح تسلیم در مقابل حق باشه هیچ مشکلی به وجود نمیاد. این گردن کشی هاست، خودخواهی هاست، بی‌اعتنایی به حق، با ادبیات آزادی، با ادبیات نمیدونم حق منو، حق گو حقم اضافه کردیم به خودمون، حق من، نه حق، حق چیه؟ گو حقم میگیم یعنی حق من، بارکش ماست، حق یعنی حق او هم ببین قبل از حق خودت، اصلا من و تو نداره، حق چیه اینجا؟ اون طایفه بعدی که دشمن شیطانن جوانهایی، جوانی که جوانیشو در بندگی خدا سپری کرد، خدا اینا رو زیاد کنه، خدا لعنت کنه دشمن پاکی جوانها رو، خدا لعنت کنه اون کسانی که نمیخوان جوانهای ما پاک با حیا درست زندگی کنن، خدا رحمت کنیم، فرمودن یه حریمی دوره اینا به وجود میاد، یه حریمی از معنویت به وجود میاد، اینا گردن شیطان رو میشکنن، نگاه به اینها. بعدم میگه یسلی، اون کیه؟ علامتش هم اینه، عشق خدا تو دلش بیدار، خدا شناسه، نیمه های شب بلند میشه با خدا حرف میزنه. اینا تعبیری که باز گفتم، میگه نور اینها شهر تو شهر میگیره، حواشیشو میگیره، بلا رو از اطرافیانش میبرن، کسانی که به اینا سلام میکنن بلا از اونا برطرف میشه. خدا اینا رو زیاد کنه. یسلی باللیل، اون موقع شبی که همه میخوابن، این بلند میشه سجاده پهن میکنه، میگه آه خدا اومدم با تو خلوت کنم. خوش به حالش. خدا اینا رو زیاد قرار زیاد کنه، خدا اینها رو بیشتر کنه در جامعه ما، خدا در خانواده ما، در نسل ما از اینا قرار بده. اینا دشمن شیطانن، شیطان با اینا مشکل داره، اینا برای شیطان مشکل میسازن. والذی یمسک نفسه عن الحرام، بعدی کیه؟ کسی که با تقواست، جلو حرام وای میسه، تو نفس تو حرام خودشو رها نمیکنه. من دیگه توضیح نمیدم، ردشم دو سه خط مونده. والذی ینسه فی الله، کسی که به خاطر خدا نصیحت و خیرخواهی میکنه. اینا همه آب رو آتیش نفس اماره است، همه اینا خاموش کردن همه فتنه هاست. و فی روایت ید اول الاخوان ولیسی فی قلبهی شی، تو یه روایت دیگه، این روایت جور دیگه نقش کنه، کسی که تو خلوت برادراشو دعا میکنه، خدایا فلانی مشکل داده، امروز دیدم مشکل داره، خدا مشکلش رو حل کن. اینا دشمن شیطانن، چون اثر داره اینها، اینا جامعه رو میسازه، اینا خانواده رو میسازه. کسانی که بدون اینکه، جالب اینه میگه التماس دعا، میگه چشم دعام نمیکنه الحمدلله، حالا ما زرنگ شدیم، ما آخونده بلده، میگیم انشالله، وقتی بهت گفتم انشالله بفهم یعنی چی. آدمونه که بدون اینکه بگی دعات کن، آدمونی که وقتی میبینته تو چهرت خستگی رو دید بگه خدا کمکش کن، آدمونی که وقتی دید همه مشکل دارن اصلا بدونه که بدونی مشکل داری به احتمال مشکل داشتن تو رو دعا کن. اینم دشمن ابلیسه، چون کار میکنه ها، کار میکنه اینا. والذی ابدا یکون علی وضو، آدمای دائم الوضو، نورون ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، در دستورات آخر الزمان هم هست که بی وضو نباشید، چون بلاها پی در پی میاد و این بعض بلاها رو دفع میکنه از شما، با وضو باشه، دائم الوضو ها. و صاحب السخاء، کسانی که اهل سخاوتن، سخاوت و شجاعت به عنوان رؤوس فضائل اخلاقی گفته شده، علامت آزادی نفس. آدم شجاع که از جان نمی هراسد، آدم سخی که از مال عبور کرده، عملا از خود گذشته، از خود گذشته. رأس فضائل اخلاقی هم هستا، یوز رؤوس. میگه کسی اینو دادن بهش، باقیش سارو بهش دادن. صاحب و سخا دستش کنه نیست، راحت، ایمانش قویه، اعتمادش قویه. و حسن الخلق، کسی که با اخلاق و المصدق به ما دمین الله له، با سخاوت و حسن خلق داره خدا رو تصدیق میکنه به ضمانت الهی. یعنی چی؟ چون در روایت داره خداوند ضمانت کرده بالخلف لمن جاد بالعطیه، کسی که خوب عطا کنه خدا خوب بهش برمیگردونه. ولی متاسفانه ایمانها ضعیفه، کیسه ها شمرده میشه، خزائن غیب دیده نمیشه، اینا دیده نمیشه. و المحسنات المستورات، باز رسیدیم به بحث حجاب، اینور اینجوری شد. دشمن ابلیس زنان پاک دامن پوشیده هستن. من یه جمله بگم، دخترا، خواهرم، مادرم، حجاب تو درس به دخترت، درس به جامعه است. و این یک جنگ با فسادیست که چند دقیقه پیش در موردش صحبت کردیم. این مبارزه با اون افسار گسیختگی شیطانیست و نفس شهوانیست، اینم دشمن ابلیسه. ردشم با یه جمله تمام کنم. والمستعد للموت، کسی که آماده مرگه، اینم دشمن ابلیسه. آماده است، خدا رحمت کنه، میگه اینا که از اولیاء خدا، کسی که خودشو برای مرگ آماده کرد. اللهم ارزقنا التجافي عن دار القرود غرور والإنابة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. دیگه توضیح نمیدم. اینم باز شرح داره ها، چون میخوایم حجمی خورده خونده باشیم به همین مقدار اکتفا میکنیم. کسی که آماده مردنه، میگن اگر کسی مدتی طولانی در حالت استعداد موت زنده بمونه و زندگی کنه، پرده ها از جلو چشمش میره کنار، همه ی آفات از زندگیش میره، همه ی بدبختی ها اینه که خیال میکنیم دنیا موندنیه. در قصه ذوالقرنین گفتیم همه شهرها رو گشت، بالاخره توی شهر موند، 500 سالم در اونجا عمر کرد. اون شهر علامتش این بود که آفت نداشت، هیچ آفتی نداشت. سوال کرد، مشکلی، دشمنی، اختلافی، مرضی، هیچی نیست. چرا؟ چون همه مستعد للموتن. انا جعلنا قبور آبائنا عند ابواب بیوتنا، ما رسممون اینه که قبر پدرامونو جلو در خونه هامون قرار میدیم. هی میریم تو خونه، میایم بابامونو میبینیم، سرنوشتمونو میبینیم، فردامونو میبینیم. عصبانی هم میخوام برم تو خونه دعوا کنم، میبینم ناراحتم، میخوام از خونه برم بیرون مثلا با فلانی بگم چرا چنین چنان، اینو میبینم. اگر کسی استعداد للموت رو مدتی در زندگی خودش مستمر کرد، میگن همه فتنه ها رو عبور میکنه، از همه بلاها عبور میکنه. اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور والإنابة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير انصاره و اعوانه. این انقلاب، این مملکت به دعای امام زمان عزت و نصرت عنایت بفرما. علمای عاملین ما، مراجع ما، رهبر ما، به دعاهای حضرت حجت عزت و نصرت عنایت بفرما. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.